بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سومین موضوعی که به عنوان موضوعات بحثی شیخ اشراق میخوایم یک تأمل اجمالی در حد فهرست داشته باشیم، مسئله تشکیک هست. خب در حکمت مشا واقعا مسئله تشکیک مطرح شد، منتها به خاطر مشکلاتی که در حکمت مشا وجود داره اینا هرگز نتونستم به تشکیک ذاتی، یعنی شدت و ضعف در ذات واحد، دست پیدا بکنن. افزون بر این که نگاه های مشا در باب تشکیک مشکلات دیگری هم داره، غالبا تشکیک در مشا به طرف مفهوم و حمل گرایش داره، گرچه عبارت هایی گاهی اوقات به ذهن میزنه که مسئله رو خارجی کردن، ولی غالبا مسائل تشکیک در نگاه مشا تو همین حوزه مفهوم و حمل هست. مضاف بر این که عرض کردیم تشکیک در ذات رو مطرح نکردم، باز مثلا در باب وجود وقتی اینا خواستن تشکیک رو مطرح کنن، یه دفعه گفتن تشکیک در وجود به معنای شدت و ضعف نیست. این یک گرفتاری باز مشا داره به لحاظ اطلاقات عرفی. مثلا میگه که ما وقتی کمال و نقص رو مطرح میکنیم، کمال و نقص گاهی اوقات به شکل شدت و ضعفه، گاهی اوقات به شکل کمی و زیادیه، گاهی اوقات به شکل اولویت و عدم اولویته. اینا رو یعنی فضا اصلا استدلالاشون همینه، به حسب اطلاقات عرفی. مثلا اینا میگن در وجود شدت و ضعف راه نداره. چرا؟ به خاطر اینکه عرف به لغت وجود شدید و ضعیف خیلی بر نمیداره. ما اگر میخوایم مثلا در باب وجود تشکیک رو مطرح بکنیم، باید بگیم تقدم و تأخر، وجوب و امکان، علت و معلول، اینا رو باید بگیم. اینا همه تو تعبیراتشون هست. خب اینا هست. و اما شیخ اشراق وقتی مطرح شد، افزون بر تمایزهای سگانه‌ای که در حکمت مشا مطرح بود که تمایز اشیا به تمام ذات، به جزء ذات، به عوارض خارج از ذات هستش، تمایز نوع چهارمی مطرح کرد که همون بحث تشکیک ذاتی باشه. و این خیلی مهمه، این یک ابتکار شگرفی هست که در ذات واحده، بدونی که ذات واحده چیزی ازش کم بشه یا چیزی برش زیاد بشه، خودش متکثر باشه. این به حسب شدت ضعفی که در خودش وجود داره. خب این موسوم هست به همون تشکیک ذاتی. ایشون اومده اشکالاتی رو که مشا بر تشکیک ذاتی، اصلا تشکیک ذاتی برای مشا مطرح بود ولی قبول نداشت، اشکالاتی رو که اونا مطرح میکردن رو پاسخ گفت. انشالله ما به امید خدا در آخر جلد اول اسفار، اونجا که بحثی راجع به تشکیک مفصل مطرح میشه، قبلا هم عرض کردم اصلا اونجا دعوای بین مشا و اشراق رو صدرا مطرح کرده و صدرا اونجا حق رو به طرف مشا برده، به حدی که بعضی رو گمان کردم ایشون میخواد تشکیک در ماهیت رو بپذیره. نه، اونجا بحث سر نقد اشکالات مشا به تشکیک ذاتیه، اواخر جلد اول اسفار. و صدرا در واقع روندی رو که شیخ اشراق طی میکنه رو میپذیره، قبول داره. بله، بعدن میاد یک تحولی در مسئله تشکیک میده، چون تشکیک رو جناب شیخ اشراق بر اساس اینکه وجود رو اعتباری میدونست و ماهیت رو اصیل میدونست، تشکیک در ماهیت مطرح کرده. ایشون صدرا چون مسئله اصالت وجود رو پیریزی کرد، تشکیک رو در چی آورده؟ در وجود آورده. کار مهم دیگری که شیخ اشراق کرد اینه که تشکیک رو خارجی کرده، آورده تو خارج دیگه، اصلا بحث مفهوم و حمل اینا نیست، قشنگ تو خارج، تو ذات اشیا. پس دو تا کار کرده، تشکیک ذاتی مطرح کرده، تشکیک تو خارج هم مطرح کرده. و صدرا از هر دو بحثش استفاده کرده، ولی با تغییر مبنا بحثا رو در چی پیاده میکنه؟ در وجود پیاده میکنه. یک نکته ای که باز نقطه ضعفی که در شیخ اشراق وجود داره این است که حد اکثر وحدت، چون ما در تشکیک یک وحدت نیاز داریم، حد اکثر وحدتی که از کلمات شیخ اشراق، این حد البته بدوی ولی اگر این در تفتیش باز بس فرق خواهد کرد، نگاه میکنیم وحدت سمخیه، توجه کردید؟ ولی جناب صدر متعلین با استفاده از مباحث عرفانی مثل بحث نفس رحمانی اینها تشکیک خاصی رو تو بستر تشکیک وحدت شخصی پیاده کرده، یعنی امر واحد شخصی وجود به عنوان امر واحد شخصی شدت ضعف داره. ولی شیخ اشراق لاغر این تصویر درش واضح نیست. چرا میگیم این در تفتیش؟ چه بسا ایشون همین حرف بزنه، چون اون نظام نوری که ایشون درست میکنه تو فضای علت و معلول بعیده که ایشون بخواد نورهای جدا جدای بریده از هم بخواد تصویر بکنه. توجه کردید؟ بعیده، گرچه خیلی صراحت نداره، واضح هم البته در کلمات ایشون نیست. یه نکته من دیروز عرض کردم که شیخ اشراق معتقده اگر مشا مسئله تشکیک رو خوب پیش می برد، این اولا خارجی می کرد و بعد در همون متنی رو که اصیل می دونست که همون وجوده راه می داد، خیلی از اشکالات وارده بر مشا رو به راحتی می تونست پاسخ بده. حالا مثلا دو تا آدرس برای این نوشتم، متارها صفحه 396 و 397 و صفحه 402. دو تا اشکال به مشا وارده که ایشون میگه که بر اساس اگه این نگاه ها رو پیدا میکرد مشا به راحتی میتونست جواب بده. حالا من این چند تا آدرس رو مثلا به نحو مفصل خود شیخ اشراق در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 298 راجع به تشریح بحث کرده، ولی یکی از بهترین متنا که قبلا هم در مباحث قبل خوندیم صفحه 301 متارهاته که اون خیلی جالبه که ایشون اصلا شدت ضعف رو میبره در ذات ماهیت مطرح میکنه، هم در ماهیت میبره هم خارجیش میکنه، تشکیل ذاتیش میکنه و خیلی متن زیبا و جالبی هستش. خب ما از بحث تشکیک خارج میشیم، وارد آخرین بحثی میشیم که به عنوان مباحث بحثی شیخ اشراق، یعنی مباحث فلسفی شیخ اشراق مطرح میکنیم و اونم مسئله تشخصه. و واقعا این چند تا بحثی که مطرح شد و همین خصوص بحث تشخص، بلند مرتبگی شیخ اشراق در فضای فلسفه آشکار میشه و تأثیر او در آینده فلسفه نشون داده میشه. مثلا در بحث تشخص نگاه کنید فضاهای مشا چجوریه، ولی ایشون چقدر ارتقا داد این بحث رو و بعد بعدی ها مثل صدر و متعلم چقدر وامدار شیخ اشراق هستن تو این بحث ها. خب در مشا ما مسئله تشخص رو داریم. از کجا این بحث شروع شده؟ از مباحث منطقی مسئله نوع و شخص. کلیات خمس مطرح هستش، بحث نوع مطرح هستش. نوع که مطرح شد گفتن خب اشخاص چجوری مطرح میشه؟ چجوری میشه که ما در قبال نوع شخص داشته باشیم؟ تشخص و شخصیت کی شکل میگیره؟ یه بحث منطقی دیگه داشتیم به نام کلی و جزئی. کلی کی جزئی میشه؟ از همین جاها مشا به چی راه پیدا کرده؟ به مسئله تشخص راه. شاید هم حق بدیم به مشا، یه اول راه است و آرام آرام از همون بحث‌های ذهنی شروع میکنه، ولی خب بحث‌ها به تدریج عمق پیدا میکنه. از بحث نوع و اشخاص، از بحث کلی و جزئی راه پیدا کرد به مسئله تشخص. کلی جزئی، کلی چیه؟ جزئی چیه؟ چون جزئی رو همون شخص میدونن. بله، یعنی یک نوع این مباحث هم توش راه داره. خب بعد که اینها به این مسئله کشیده شدن که کلی عبارت از حقیقتی که صدق بر کثیرین میکنه، جزئی اونی هستش که قابل انطباق بر کثیرین نیست و همینو شخص میدونستن و باز تو اون نوع و شخص هم که مطرح بود، این سوال براشون مطرح شد که چه وقت میشود یک امری قابل انطباق بر کثیرین نباشه، این جزئی باشه، این شخص باشه، چه وقت این اتفاق میفته؟ این مسئله که براشون مطرح شد در فضای کلی آرام آرام به این سمت و سو سوق پیدا کردن. گفتم که این بحث رو ما باید در سه شاخه مورد مطالعه قرار بدیم: یک، در مادیات، دو، در مجردات، سه، در خداوند. در مادیات مسئله رو به این سمت سوق دادن، گفتن تشخص و جزئیت هر امر نوعی و کلی به حسب عوارض باشه. مثلا شما انسان کلیه، اگه میخوای این رو جزئی کنی که قابل صدق بر کثیرین نباشه، هی عوارض رو بهش اضافه کن. بعد متوجه شدن که همه عوارض نمیتونه این کار رو بکنه، این هر چیش هم شما بهش مثلا سفید، انسان سفید جزئی نمیشه که، این حتی قابل غیر قابل صدق بر کثیرین هم نمیشه. توجه کردید؟ یواش یواش به این سمت و سو رفتن که اون عوارضیش شخص ساز و جزئی سازه که ما در حوزه دو تا عرض بیفتیم، یکی عرض وضع و یکی دیگر متا. وز و متان. وز یعنی نسبتش با اشیاء بیرونی و درونی، و متان که یعنی زمان. این دو تا رو که اضافه کنیم دیگه بحث جزئیات و شخص چی اتفاق خواهد افتاد. خب یکی پس در واقع در حوزه عالم ماده به این سطح میشه. اما در حوزه مجردات، در حوزه مجردات چی رو مطرح کردن؟ در حوزه مجردات گفتن که ما یه قاعده کلی در مجردات داریم که نوعشون منحصر در فرده، یعنی از اونم به خاطر عدم ماده، توجه کردید؟ چون اونجا ماده وجود نداره پس نوعشون منحصر در فرده. این نکته ایجاب کرده که مجردات همشون شخص باشند، دیگه کلی نباشه. اما یک فضای دیگر باز کردن به نام حق تعالی. در باب حق تعالی، خب حق تعالی اصلا ماهیت نوعیه نداره که منحصر در فرد باشه. اونجا گفتن تشخص عین ذات او هستش، تشخص عین ذات او هستش. خب این مباحثی است که مشا مطرح کردن. ولی شیخ اشراق که اومد، داستان اینا نشون میده که بحث حکایت منامیه ایشون چقدر اهمیت داره. اون بحث پایشون مدتی فکر کرده بود و کار کرده بود و مشکلاتی پیدا کرده بود و بعد اون خلصه براش پیش اومد، حکایت منامیه پیش اومد. از جمله مهمترین مسائلی که همونجا کلید خورد بحث کلی و جزئیه، یعنی بحث شخص و غیر شخصه، و اونم اتفاقا ریشه داره در مسائل معرفت و نفس. یعنی تو اون حکایت منامیه یکی مسئله نفس براش حل شد و چیزای دیگه براش حل شد، و تو همون حل مسئله نفس مسئله کلی جزئی هم براش حل شد. چطور؟ چون اونجا، حالا ما میخونیم متن رو، اونجا مسئله نفس، نفس ناطقه و بحث من که مطرح شد، این مسئله مطرح شد که این من رو من چجوری میشناسم؟ آیا به علم حصولی من خودم رو میشناسم یا به علم حضوری میشناسم؟ اونجا ایشون، یعنی اون عبارتایی که اونجا اومد و ارسطو بهش در خلسه بهش میگه، اونجا این مسئله براش پخته شد که اگر من بخوام معرفت به من از راه علم حصولی باشه، از راه مفهوم باشه، قطعا باید کلی باشه. توجه کردید؟ در حالی رو که من خودم را به نحو شخصی میابم، یعنی علم حضوری رو گره زد با شخصیت و علم حصولی رو گره زد با چی؟ با کلیت. اونجا میگه حتی اون علم حصولی ولو مفهوم انا باشه، از مفهوم انا که دیگه جزئی تر نداریم که به لحاظ حوزه مفاهیم، حتی اگر انا هم باشه ولی مفهومه، وقتی مفهوم بود به حسب سنخ ذاتیش که مفهومه قابل صدق بر کثیرین هست، ممکنه که به لحاظ مصداق یک مصداق بیشتر نداشته باشه. ایشون به این نکته التفات پیدا کرد که حوزه مفهوم و علم حصولی فی حد نفسه کلیت داره، گرچه به حسب موانع بیرونی بیش از یک مصداق نداشته باشه. مثلا از اونجایی که اجتماع امثال محال است، امثال من جمیع الوجوه محاله، شما نمیتونید دو تا مثل من جمیع الوجوه داشته باشید. خب اگر شما یک مفهومی داشته باشید که قیودات فراوان داشته باشه، قیودات فراوان داشته باشه، از سویی که در بیرون بیش از یک مصداق موجود نیست، خب یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. ولی اگر مثلا اجتماع امثال محال نبود، میشد که چند تا عین مثلا زید با جمیع ویژگی‌های زید چندین نمونه داشته باشه، این مفهوم از قبل خودش مانعی برای تطبیق نداشت. ایشون متوجه شد که تو حوزه مفهوم وقتی ما هستیم، ولو هزار قید هم بهش اضافه بکنیم، وضع و متا هم بهش اضافه بکنیم، مفهوم کلیه و جزئی نمیشه. یعنی شما باید بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی فرق بذارید. خودشون در جدیه خلق کرده بین این تو از منظر نحوه تحقق خارجیش، اونو کار نداریم ما، تو این فضا هستیم ما. ایشون متوجه میشه که شخص شدن یعنی قابل انطباق بر کثیرین نشدن، این از دست حوزه مفاهیم بر نمیاد، باید از این فضا خارج بشیم. گفت باید به چی گره بزنیم؟ میگه باید به هویت خارجی گره بخوره. خیلی جالب است، چون قبل از اینکه ایشون مسئله ماهیت رو مطرح کنه، مسئله هویت خارجی، عینیت خارجی این مطرح میشه. البته ایشون هویت خارجی و عینیت خارجی رو چی میدونه؟ ماهیت میدونه. خب اون داستان دیگری هستش، هویت خارجی رو ماهیت تلقی کرده. پس بنابراین ایشون علم حصولی رو مساوی با کلیت میدونه، جزئیات را به معنای، یه بحث دیگری ایشون داره در مقام نقد کلمات مشا، میگه شما بین تمیز و تشخص فرق نداشتید. بله تو حوزه مفاهیم ما میتونیم تمیز داشته باشیم، ولی تمیز با تشخص فرق میکنه. میخواستم عبارت شروع کنیم، وقت نداریم، احتمالا کلاس هم بعدش هست، مشکل پیدا میکنیم در تطبیق مباحث. ایشون میگه نگاه کنید، فصل آیا تمییز میده یا نمیده؟ بله فصل تمییز میده، ولی آیا تشخص داده؟ نه. پس تمییز غیر از تشخصه. چه بسا عوارضی که شما میگید تمییز بده ولی تشخص نمیده. تشخص کی حاصل میشه؟ وقتی که هویت و عینیت خارجی مطرح بشه. البته ایشون عینیت خارجی رو میگه ماهیته. خب شما این فضا رو نگاه بکنید، صدرا چقدر از این فضا بهره برده و مکرر از این مسئله داره استفاده میکنه، در جاهای متعدد استفاده می بدونی که اسم شیخ اشراق رو بره، فقط تو برخی از قسمت ها، مثلا در فکر کنم جلد 6 باشه، اونجا نقل میکنه از صاحب متارهات که ایشون این حرف رو داره که کلیت با علم حصولی و مفهومی گره خورده و شخصیت با، و من اونجا تعجب کردم چون قبلا این فضا رو نمیدیدم، اونجا که دیدم چون همیشه فکر میکردم مال ملا صدراست این بحث ها، اونجا دیدم خود ملا صدرا میگه که مال صاحب متارهاته، و بعد خود دیگه من اونجا که شیخ اشراق در جای متعددی همین بحث رو داره. حرف جدید صدرا تو تشخص اینه که تشخص همین حرفا رو قبول کرده، فقط این رو آورده در حوزه وجود پیاده کرده. بزرگترین اشکالی که صدرا بر شیخ اشراق میگیره این است که شما خوب پیش رفتی عینیت خارجی، ولی عینیت خارجی ماهیت نیست، اون وجوده، و دیگه معروف شد که تشخص به وجوده، ولی همه کار رو ببینید روند شیخ اشراق طی کرده. بله نه نه نه، بازم تشخص به وجوده و برکت وجوده، بحث وجود باز پیش میاد، توجه کردید؟ بحث برکت وجود این مسئله مطرح خواهد شد. تشخص و شخصیت از آن وجود هستش. فارابی هست اگر این رساله منصوب به او باشه، یعنی فسر کمال ایشون باشه، در اونجا میگه تشخص به وجوده، این بحث رو داره، ولی دیگه نه تو مشار راه پیدا نکرده. یعنی همین آوردن بالوجود رو، اما بالوجود رو ببینید چیزی تفسیر کردن، افتادن در دایره اعراض و عوارض وجود، یعنی فکر کردن بالوجود یعنی وجود، چون اعراض رو میاره این اعراض باعث میشه که تشخص پیدا بشه. خب میخواید اگه آدرساشو بنویسید، من میخواستم اینو بخونم، یعنی کتابم آوردم که بخونم، صفحه 70 تلویحات، یعنی جلد همه اینا جلد اول مجموع مصنفاته، خیلی تعبیرات قشنگی اینجا داره و صدر خیلی استفاده کرده. صفحه 70، صفحه 161، صفحه 330 و صفحه 331، و البته متن دیگر هم هست. 70، 161، 330 و صفحه 331. مثلا تمایز و با تشخص و همه این تو این متنی که عرض کردیم هست. و السلام علیکم و رحمت الله. اینم خاتمه حکمت اشراق.